به مرگ باقی بماند.
بسیار هم عالی قطعا، و حقا تا پیروزی قطعی که از آن ایران عزیزه، ما در خیابان‌ها هستیم و در لبه که به ندای رهبر انقلاب همچنان حضور داریم. ممنونم خانم مریم فدایی عزیز، درود بر شما و مردم شریفی که در میدان ونک در تجمعات شبانه حضور پیدا کردن. شب شما بخیر.
ممنون از شما.
خداحافظ. لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی. آب قدر رمز قضا، روز قدر مشکل گشا، آقا از سر بلا، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی. پرورده شیر خدا آمد به دشت کربلا، دارد به کف خونین لبا، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی. چون جان 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 ما شمس و ها بدر و دجا، آن محرم راز قضا، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی. آینه صدق و صفا، آن گوهر بحر حیات، آن آشنا با درد ما، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی. آرا امام و رهنما، شد رهبر و شد مفتدا، تکری ما را ناخدا، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی. آن پارسی پارسا مست از می حی علا، آمد به محراب دعا، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی. آن نوح طوفان بلا، خضر است با آب بقا، موساست در دستش عصا، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید. درود بر شما مردمی که قیام و حضورتون در لبیک به ندای رهبر انقلاب. شما میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق پیام رسانه بله به شماره 0910-899-4505 پیام های خودتون رو ارسال کنید. حتی اگر پرسشی درباره موضوعاتی که مطرح میشه به ذهنتون میرسه میتونید مطرح بفرمایید، انشالله کارشناسان ما پاسخگوی پرسش های شما هم خواهند بود، مخصوصا اگر درباره بحث مذاکرات صحبتی دارید و یا اگر میخواید نظر بدید راجع به حرف هایی که بهانه ترامپ برای فشار به ایران، در صورتی که میدونه ما ایرانی ها ایستادگی و مقاومتمون بیش از قبل و همیشه قطعی بودن پیروزی از آن مردم مقاوم ایرانه.
ترس و لرز. ترس و لرز نام بازیه که امروز رئیس جمهور آمریکا از سیاست اونو یاد گرفته. ترامپ که در جوانی کتابی به نام هنر معامله نوشته، در این کتاب تاکید فراوان داره که با هر کسی میخوای معامله کنی اونو بترسون. ترس باعث میشه که اون ببازه و تو برنده بشی. دکتر مصطفی خوششم، تحلیلگر.
ترامپ تو کتابش هنر معامله، خب مراحلی میشموره. مال 40 سال پیش این کتاب. میگه وقتی میخوای بری معامله کنی با همه ابزارهای فشارت رو طرف فشار بیار، یعنی به قول ما عامیانه با هیکلت برو سایت رو بنداز رو طرف، وادارش کن عقب نشینی کنه. عقب نشینی که کرد امضا نکن، نگو حالا دیل تموم معامله شد، نگو، بگو یه چیز دیگه‌ام میخوام. اونو بگیر، وقتی داد بگو حالا یه چیز دیگه هم میخوام. یعنی سد مقاومت طرف که شکست ولش نکن، داره وا میده، برو. ترامپ اینجوری رفتار میکنه، هنوزم همینه. در عوض با آدمهایی که وایسن، قدرتمندانه وای میسن و تهدید رو جواب تهدید میدن، میگن بزنی میخوری، اون وقت باهاشون رفتار بزرگمنشانه میکنه. من معامله‌ای باید بکنم که اصلا کار به اینجا نکشه، طرف بترس جا بزنه. اون نگاهش این شکلیه.
این تکنیکی بود که در جنگ تحمیلی سوم ترامپ مورد استفاده قرار داد. اول تا 48 ساعت فرصت داد که تنگه هرمز رو باز کنید، وگرنه کل زیر ساختاتون نابود خواهد شد. در این 48 ساعت ایران نه ترسید نه لرزید. مقابل ترامپ ایستاد و ترس و لرز بیشتر رو ایران برای ترامپ خلق کرد. این پیام سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیاست.
در نتیجه این اقدام زیر ساختای سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت در آتش می سوزد و به خاکستر تبدیل می شود. گلوی فرماندهان و سربازان شما زیر چکمه رزمندگان اسلام است.
ترامپ دید که اگر بزرگترین نیروگاه ایران را بزنه 30% نیروگاه‌های اسرائیل و کشورهای خلیج فارس هم از بین خواهند رفت. و ایران همون تکنیکی رو به کار برد که خودش در کتاب هنر معامله نوشته بود، که رقیب رو اونقدر به ترسون که گیج بشه و نتونه به تو حمله کنه. اون در کتاب هنر معامله گفته بود که اگر رقیب وحشتناکتر از تو عمل کرد، میتونی عقب نشینی تکنیکی بکنی. ترامپ بعد از 48 ساعت چند بار تهدیداتش رو تمدید کرد و بعدش بازی جدیدی رو شروع کرد و گفت که سیاستمداران ایران به من التماس میکنند که بیایید و مذاکره کنید. اما باز هم برای ایران حرفای فردی که ساعت به ساعت نظرش تغییر میکرد مهم نشد. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا:
خودتان با خودتان به نتیجه جنگ میرسید و خودتان با خودتان به مذاکره تن میدهید. گویا در سطح سیاستمدارانتان هم دچار ضربه مغزی خفیف شده اید.
ترامپ از همه راه ها وارد شد، اما به هیچ نتیجه ای نرسید. آخرین ثانیه های تهدیدش که رسید، باز هم مثل قبل حرفاش تو خالی بود. با حیله و کلک یک آتش‌بس موقت رو درست در میانه اوج تهدیداتش پیشنهاد داد و بازی جدیدی رو شروع کرد. اما با هیچ کدوم از این تهدیدات تنگه هرمز باز نشد. همچنان قیمت انرژی ها در بالاترین وضعیت خودشون موندند. ترامپ تصمیم گرفت تنگه‌ای که بارها گفته بود باز کردم یا اگر ایران باز نکنه همه چیزش رو نابود کردم و به خاطر اون قرار بود ایران به عصر حجر برگرده، خودش اونجا رو دو قفله کنه. یعنی هیچ کشتی اجازه عبور نداشته باشه. اما اتفاق نظر تحلیلگران در بی بی سی فارسی به شکست محاصره تنگه هرمز و دست برتر ایران شنیدنی است.
چی فکر میکنید در مورد طرح نظامی آمریکا، طرح محاصره دریایی ایران از طرف آمریکا رو عملی میبینید؟
نه، جواب خیلی ساده رو من میخوام بدم. من اصلا متوجه نیستم که منظور از سنکام و همچنین آقای ترامپ خودشون برای محاصره دریایی که صحبت میکنن چی هست.
اگر سناریوی اتفاق بیفته که در اون ایران بتونه به شکلی این کنترل خودش رو رسمیت ببخشه، طبیعتاً در مناسبات بین المللی نقش قابل توجهی رو برای ایران به همراه خواهد داشت.
من فکر میکنم این بحث محاصره دریایی ایران به نظر من خیلی کار پر ریسکی است. چرا این رو دارم میگم؟ برای اینکه این میتونه تعداد کشورهایی رو که درگیر این مسئله میشن بیشتر بکنه. باید این رو من تاکید بکنم که بسته شدن تنگه هرمز نتیجه مستقیم حمله آمریکا بود، چون ایران اصلا قبلش هشدار داده بود، گفته بود ما تنگه رو میبندیم و دقیقاً هم همین کارو کرد.
بعد از محاصره تنگه هرمز هم رئیس مجلس شورای اسلامی دکتر قالیباف در حساب شخصی خودشون نوشتند: مردم آمریکا، از قیمت فعلی بنزین لذت ببرید که با اون چه که به نام محاصره تنگه هرمز گفته میشه، به زودی دلتان برای بنزین 4 تا 5 دلاری تنگ خواهد شد.
درود بر شما شنوندگان ارجمند، سپاسگزارم که همراه و شنونده جهان سیاست هستید. از صدای جمهوری اسلامی ایران ساعت 22:40 است. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر حسن قشقاوی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و از دیپلمات‌های با سابقه کشور. سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر.
علیکم السلام، شب شما هم بخیر.
خیلی متشکرم که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید. آقای دکتر قشقاوی، از اونجایی که حالا در این بخشی هم که تقدیم دوستان شنونده شد اشاره شد به نگاه معامله گرانه ترامپ و ایجاد ترس و لرز و بازی ترسی که برای طرف مقابلش همیشه به عنوان یک تکنیک اجرا میکنه و نکته مهمی که ایران دست برتر بود در این جریان و گیج کرد و به عنوان رقیب ترامپ رو و آمریکا رو سر جای خودش نشون، میخوام در این باره صحبت کنیم که چطور این تنش منطقه‌ای که ترامپ ایجاد کرده که در نهایت منجر شده به سرشکستگی خودش و بحرانی که برای اقتصاد دنیا به وجود آورده میتونیم تحلیل کنیم. در 6 دقیقه پیش رو میزبان شما هستیم و توضیحاتتون رو میشنویم. بفرمایید.
از خودم که راجع به تحلیل شخصیت آقای ترامپ، خب باید از کودکی ببینیم ایشون چجوری بوده و در واقع زندگیشون روانشناسی حاکم بر ایشون رو تسهیل میکنه. خب ایشون در واقع در از سنین کودکی به نوعی در چارچوبی که خودش علاقمند بود بیاد یک بخشی از 13 سالگی زمان جنگ ویتنام بوده و ایشون حدود 4-5 بار به بهانه یک مشکلی در پای خودش که علکی بود اومده بود و برای خودش در واقع مرخصی استعلاجی گرفته بود و بعد هم یک معافیت متقلبانه گرفت.
بله.
بعد از اونم وارد عرصه تجاری شد. 5 بار ایشون در عرصه تجاری در واقع شکست خورد، ورشکسته شد، تا اینکه بعدن رفت مجری یه برنامه تلویزیونی بود و اونجا تونست دور از ما و شما تونست خودشو در واقع دوباره برآورده بکنه و بالا بیاره. خب در زندگی خانوادگیش هم همیشه آدم خائنی بود. ایشون زن اول رو که طلاق داد، زن دوم در حالی که با زن دوم رو داشت با همین خانومی که الان همسرشه در واقع بوده. یه جمله ای مری ترامپ داره، برادرزاده ایشون، میگه تقریبا در 2 دوره ریاست جمهوری هیچ یک از اعضای خانواده ما، حالا خانواده مستقیم خودشو نمیگم، فلانی ها و اینا، و هیچ کدوم ما به این رأی ندادیم.
درسته.
به خاطر سوابقی که داشت.
بله.
بعد از مرگ پدرش اومد با یک کار متقلبانه اموال برادر خودش رو به ارث برادرش رو از ارث مشروع در واقع محروم کرد. خب یه چنین آدمی با چنین سابقه ای که اساره رذایل آمریکا الان اومده رئیس جمهور شده، خودشیفته، به شدت مغرور، متلون المزاج، و حتی خودش در کتابش میگه من هرچی توییت میزنم یا هرچی اظهار نظر میکنم ضرورتا اون رو عمل نمی کنم.
بله.
خودش در کتاب زندگی نامه خودش گفته. حالا ما مواجهیم با چنین آدمی که از اون ور قبل از مذاکرات اسلام آباد خودش میگه آماده ایم که با طرف ایرانی بر مبنای ده بند پیشنهادی ایران مذاکره کنیم.
بله.
بعد آقای جی دی ونس تو جلسه میگه ده بند چیه، کی هم چیزی گفته؟ یا مثلا قرار بوده که آتش بس در لبنان به جبهه مقاومت باشه.
دقیقا.
گفته اصلا ما چنین چیزی رو درخواست نکردیم، ایران هم خودش در آورد.
و نکته مهم دیگه آقای دکتر میان کلام شما میان بحث حق هسته‌ای ایران که یک اصل غیر قابل مذاکره است واقعا.
بله.
جزء ده بند
مذاکرات ژنو.
بله.
گفته بود، عرض کنم به حضور شما که گفته بود که مثلا 10 سال حالا پیش ما که نپذیرفته بودیم.
بله.
تعویق در واقع عرض کنم که غنی سازی ایران بشه تو اسم آباد گفت این 10 سال باید باشه 20 سال. بعد هم اصلا هیچ صحبتی از بیرون بردن در واقع سطح غنی‌شده اورانیوم بالا خارج از ایران، یعنی بردن از ایران به بیرون، مطرح نبود.
بله.
اومد تو مذاکرات اسم آباد میگه باید کلش خارج بشه، به ما هم باید بدید. تازه حالا این در حالیه که انسجام بین المللی رو نداره.
درسته.
دلیل بسیار مهمش شکست مفتزهانه یک از اون رسانه‌های ما فرصت هم نکردن خوب بپردازن در تصویب قطعنامه اخیری که بحرین و اردن و امریکا ارائه داد که با وتوی روسیه و چین روبرو شد و با رأی ممتنع عرض کنم که کولومبیا و پاکستان. خب این یک شکست بسیار مفتزهانه بود. اگر اون قطعنامه صادر می شد خب بالاخره می تونست بهانه های مداخلات نظامی بیشتر، جنگ رو طولانی تر بکنه، ولی خب با تحرک دیپلماتیک ما و کمکی که کشورهای نظیر همین 4 کشوری که عرض کردم کردن، این به سنگ خورده و شکست خورده در این ماجرای تصویب قطعنامه.
خیلی متشکرم. چون فرصت اون اندکی 1 دقیقه دیگه فرصت داریم آقای دکتر قشقاوی.
بله، به قول خودش این 400 خوردی کیلو رو ببره از اصفهان که خداوند خالق طبسه دو بود.
بله.
در طبسه اول طوفان شن باعث شد، در طبسه دوم در شهرزا اصفهان باران شدید که باعث شد دو تا هواپیمای هرکولس 130 در واقع دچار انحراف شد، چرخش دچار مشکل شد، تو آخر بان گیر کرد. خدا که داره ما رو کمک میکنه، ما باید قدردان بشیم. خدا هم به خاطر این مردم داره ما رو کمک میکنه، این مردمی که تو صحنه هم
درود. بله، و پیروزی قطعی است انشاءالله. سپاسگزارم آقای دکتر قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که همراه شدید با اهالی برنامه جهان سیاست. شب شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
متشکرم، ممنونم، متشکرم.
هموطنان عزیزم، 49 دقیقه از ساعت 22 گذشته. شما شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه جهان سیاست هستید. ممنونم که پیام‌های خودتون رو در پیام رسان بله با همکاران ما در این برنامه به اشتراک میگذارید و پیامتون رو میفرستید به 0910-899-45-05. یادآوری میکنم در زمینه مباحثی که در برنامه مطرح میشه اگر پرسشی دارید میتونید مطرح بفرمایید، با ما به اشتراک بگذارید، به وقت خودش با کارشناس مربوط به مبحثی که شما طرح فرمودید حتما ارائه خواهیم کرد پرسش های شما رو و پاسخگوی پرسش های شما کارشناسان ارجمندمون خواهند بود. 0910-899-45-05. شبتون بخیر دوستان عزیز، ممنونم که ما رو میشنوید در بحث این روزهای کشور و خبرهایی که مطرح میشه و در کنار بحث مذاکره که بحث مهم این روزهاست و خبرهایی که من همیشه خواهش میکنم و تقاضا میکنم از شما همراهان عزیز که از منابع موثق خبرها رو پیگیری بفرمایید و وقتی که وثوق منابع خبریتون مشخص شد خبرها رو منتشر بفرمایید. در کنار ده بندی که برای مذاکرات مطرح شده، یکی از مواردی که صحبت میشه دربارهش بحث غرامتی است که ما باید از دشمن بگیریم و میدونید که ایران خواستار غرامت از 5 کشور منطقه شامل بحرین، عربستان، قطر، امارات و اردن هم شده به خاطر مشارکتی که در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران داشتند. و در کنار موضوع دریافت غرامت از دشمن و همینطور مشارکت کنندگان در جنگ علیه ایران، بحث آتش بس در لبنان هم یکی از مهمترین مباحثی است که مردم ایران و سیاستمداران ایران درخواست این موضوع رو دارن و در مذاکرات هم یکی از مهمترین مواردی که در کنار موارد درخواستی کشور عزیزمون ایران بود، بحث آتش بس در لبنان هم بود که این اتفاق هرچه سریعتر رقم بخوره. شما هم اگر در این باره صحبت و پرسشی دارید میتونید با ما در ارتباط باشید. که ارتباط تلفنی جهان سیاست برقرار شده با جناب آقای دکتر مهدی شوشتری، مدیر کل غرب آسیا و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که دعوت جهان سیاست رو پذیرفتید. درباره بحث غرامت و بحث آتش بس در لبنان توضیحاتی رو خدمت دوستان شنونده به اختصار عرض کردم. توضیحات شما رو در این باره میشنویم، به ویژه اینکه اول بپردازیم به موضوع غرامتی که ایران درخواست کرده و بر اساس نامه‌ای که آقای ایروانی به دبیرکل سازمان ملل به استناد قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل برای اثبات مسئولیت بین المللی که کشورهای مشارکت کننده در جنگ داشتن مطرح شده و میخواییم بدونیم که این جنبه های حقوقی چه تفسیری رو در بر میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، موضوع دریافت غرامت یا مطالبه دریافت غرامت از کشورهای متخاصم و همچنین متعاون با دشمنان در حمله و تهاجم غیرقانونی به جمهوری اسلامی ایران از روزهای ابتدایی این تهاجم در دستور کار سیاست خارجی و دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و با استفاده از فرصت و مستند به مقررات بین المللی، اصول حقوق بین الملل و قطعنامه مصوب مجمع عمومی که اشاره داشتید، این موضوع پیگیری شده. در آخرین اقدام هم در نامه‌ای که دو روز پیش نماینده جمهوری اسلامی ایران در نزد سازمان ملل متحد در نیویورک به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت داده شد، این مطالبه مستند به چارچوب های حقوق بین الملل ارائه شد و تأکید شد بر این که 5 کشور یا کشورهایی که در طی این تجاوز در کنار متجاوزین بودند از خاک و فضای اونها برای حمله به جمهوری اسلامی ایران و به ویژه زیر ساخت های کشور مورد استفاده قرار گرفته، این مطالبه به حق جمهوری اسلامی ایران و به ویژه مطالبه‌ای که مردم عزیز کشورمون در این مدت داشتند، این به صورت جدی مطرح شده و در حال پیگیری است و انشالله جزء مطالباتی هستش که دستگاه سیاست خارجی وظیفه خودش میدونه به صورت جدی دنبال بکنه.
بسیار عالی. جناب دکتر شوشتری، بعد از بحث طرح غرامت و درخواست غرامت، موضوع آتش بس لبنان رو هم داریم و میخواییم از حضرت عالی در این باره توضیح بدید که با توجه به اینکه نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی بسیار داره اتفاق میفته و شاهد حملات و تداوم حملات هستیم. میخواییم بدونیم که این حملات چه تأثیری بر ثبات منطقه داره و در کنارش از تاکتیک هایی که مقاومت اسلامی لبنان در پاسخ به این حملات هم به کار گرفته صحبت کنید و بگید که چشماندازی برای درگیری های آینده وجود داره بین لبنان و رژیم صهیونیستی.
بله، همطور که اشاره شد موضوع برقراری همزمان آتش بس در تهاجم به جمهوری اسلامی ایران و بقیه نقاط منطقه به ویژه لبنان از ابتدا جزو مواردی بوده که در موضع و مواضع مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده. اما بله، متاسفانه به روال رویه‌ای که رژیم صهیونیستی همواره داشته به هیچ کدوم از توافقات خودش هم پایبند نبوده، شاهد حملات گسترده این رژیم به مناطق مختلف لبنان به ویژه در بیروت در روز اول برقراری آتش بس بودیم. اما همچنان این موضوع در دستور کار پیگیری مسئولان زیرب در جمهوری اسلامی ایران قرار داره. در طی روزهای گذشته در تماس‌های تلفنی وزیر محترم امور خارجه با همتایان خودشون در کشورهای منطقه و خارج از منطقه این موضوع به صورت جدی دنبال شده و همچنان هم دنبال میشه. در مذاکرات استانبول، مذاکرات اسلام‌آباد هم این موضوع در دستور کار بوده و امیدواریم که این تلاش ها منجر به این بشه که ما شاهد آتش بس در لبنان هم باشیم. اما خب در نقطه مقابل مقاومت اسلامی لبنان و رزمندگان حزب الله پیروز و قهرمان از روز ابتدای شروع دور جدید این درگیری ها با اقتدار در صحنه حاضر بودند، چه در روی زمین و در عملیات های زمینی در مناطق مرزی در روستاها و شهرهای مرزی و چه در عملیات هایی که از طریق شلیک موشک و بقیه عملیات ها انجام دادن، تونستند یک مقاومت قهرمانانه رو در 47 روز گذشته از خودشون بروز بدن. آخرین اطلاعات و اخبار هم حکایت از این داره که درگیری های شدیدی در به ویژه منطقه بنت جوبل در جریان هست. طی روزهای گذشته نیروهای اشغالگر صهیونیستی با کمینهایی از سوی رزمندگان مقاومت مواجه شدند، خسارات و تلفات زیادی را هم و قابل توجهی را هم متحمل شدند و این درگیری ها ادامه داره، علارغم این که به صورت دروغین صحبت از نمیدونم تصرف کامل شهر بنت جوبل داشتن که اما آخرین اخبار و اطلاعات هم حاکی از این هستش که این درگیری ها همچنان در منطقه بنت جوبل و سایر مناطق مرزی ادامه داره و رزمندگان مقاومت تونستن در مناطق مختلف سدی رو در برابر ورود و نفوذ و اشغال مناطق جنوبی در برابر نیروهای رژیم ایجاد بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی شوشتری، مدیر کل غرب آسیا و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه، که همراه شدید با شنوندگان جهان سیاست. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر، خدا نگهدار.